صدای انجیل تقدیم می‌کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه‌های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می‌شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
در فروغ رحمت و کرم و عنایت تو ای قدوس عادل و خدای توانا و مهربان، به درگاهت می آییم و تو را که یگان خدای عادل و رحیم و قدوس هستی می پرستیم و به خاطر فیض بی پایانت که در عیسی مسیح بر ما آشکار گردانیده ای نام تو را سپاس گفته و شکرت می کنیم. ای قادر مطلق، استدعا داریم که ما را در راه راستی و حقیقت آسمانیت یاری بده و کمک مان کن تا هرگز فریب دروغ‌های باطل و جذاب اهریمن که خود را به صورت فرشته نور بر مردم آشکار می‌کند نخوریم، بلکه فقط و فقط از تو و از کلام مقدس تو الهام گرفته و مطابق آن عمر خود را به سر بیاوریم، زیرا هدف زندگی ما تو می باشی، مقصود تویی، هدف تویی و زندگی ما تو هستی. این دعا را به نام و به لیاقت یگان منجی زنده بشریت و کلمه تو یعنی عیسی مسیح زنده می طلبیم. آمین. صدای انجیل تقدیم می کند رساله اول پولس رسول به تیموتائوس، 15 بخش از انجیل مقدس. در 6 آیه اول فصل 4 از رساله اول خود به تیموتائوس که کشیش کلیسای شهر افسوس بود، حضرت پولس به او اخطار می‌دهد که مواظب تعلیمات دروغ و فریبنده و جذاب معلمینی که روح و روان خود را به اهریمن فروختند باشه و با دادن تعلیمات آسمانی و ایستادگی در برابر تعلیمات دروغ صفت یک کشیش خوب را دارد باشد، زیرا کشیش خوب و شایسته کسی است که کلام خدا را تعلیم می‌ده و نه فلسفه بشری. کشیش و رهبر خوب و شایسته نه فقط با کلام خدا در برابر تعلیمات و مکتب‌های دنیوی و فانی و شریر مقاومت می‌کند، بلکه آنچه را که از کلام خدا تعلیم می‌دهد خودش هم به آن عمل کرده و عملاً نشان می‌دهد که دستورات و احکام کلام خدا قابل اجرا می‌باشد. به حرفا و تعلیماتی که به مردم می‌دهد خودش هم عمل می‌کند و توجه دارد. ما این مطلب را یکی از مهمترین و اصولی ترین اساس مسیحیت و حقیقت و راستی می دانیم. زیرا اگر شخص چیزی بگه و مردم را مثلا دعوت به پاکی و راستگویی و صداقت و انصاف و عدل بکنه، ولی خودش در زندگیش در این امور کوشش و تقلا نکنه، در عوض دروغگو باشه، این شخص از نظر خدا متظاهر و ریاکار محسوب میشه و نه فقط از جانب خدا سخن نمیگوید، بلکه در حقیقت وسیله است در دست اهریمن که داره دروغی رو تشویق و ترغیب میکنه. و کسی که از نظر خدا متظاهر و ریاکار باشد یا شخصی که دروغگو و متظاهره باید بداند که اینها در راستی و حقیقت خدایی جایی ندارند. و دوستان عزیز، برای من و شما این امر بسیار مهم و ضروری است که به آنانی که خود را معلمین ما می‌دانند توجه کنیم و یا اگر از رهبر و یا شخصی پیروی می‌کنیم باید با دقت زندگیشان را مورد سنجش قرار بدهیم و ببینیم که آیا حرفاشون با اعمالشون یکی بوده است یا نه. آیا آنچه را که تعلیم می‌دن و از ما انتظار دارن خود عمل می‌کنن؟ آیا وقتی به پیروان خود دستور می‌دهند خودشون از آن اطاعت می‌کنن و یا اینکه حرفاشون با اعمالشون دوتا می‌باشه؟ یعنی یک چیزی به مردم میگن و یک چیزی از مردم انتظار دارن ولی خودشون برخلاف آن عمل میکنن. و دوستان عزیز، شما که حقجو هستید باید توجه کنید که امروزه حتی هستند مذاهبی که رئیس و مؤسس آن دینی که درست کرده به اصطلاح از قوانین خود را مستثنا کرده ولی بقیه پیروان باید از آن اطاعت کنند. بنابراین دوست من، اگر شما در مذهب و یا رایی که داری قدم برمی‌داری متوجه تبعیض بین رهبران و بقیه قوم می‌شوید، باید بدانی که نمی‌تونه از جانب خدا باشد. چرا؟ چون خدا بین انسان‌ها تبعیض قائل نیست و انبیا و پیامبران انسان‌هایی بودند مثل من و شما. عیسی مسیح هر چی فرمود همان را عمل کرد. وقتی گفت که محبت کنید چون که خدا محبته، دوستان عزیز، او مردم را تا آخر محبت نمود و حتی جانش را از روی محبت در راه ما فدا کرد. وقتی مسیح فرمود که برای دشمنان خود دعا کنید و بخشنده باشید و انتقام را نگیرید، او بر بالای صلیب برای دشمنان خودش که او را میخکوب کرده بودند دعا میکنه و میگوید ای پدر آسمانی، اینها را بیامرز زیرا که نمیدانند چه میکنند. تعلیمات مسیح، اوامری که او به بندگانش و شاگردانش عطا کرد و به من و شما عطا کرده، همیشه با اعمال خود استاد و منجیمون یکی بوده است. هیچ وقت تعلیمات مسیح ضد اعمالش نبوده است. حالا حضرت پولس از آیه 7 الی 12 در حقیقت همین مطلب به تیموتائوس که کشیش کلیسای شهر افسوس بود یادآور میشه و به او امر میکنه که نه فقط خود او بلکه هر مرد خدایی، هر خداپرستی باید اعمالش حرفای او را ثابت کنه. مثل عیسی مسیح هر چرا که تعلیم میده و از مردم انتظار داره خودش نیست باید از آن اطاعت و پیروی کند. اجازه بدید که آیات را براتون بخونم و بعد به تفسیر آیات بپردازم. پیام ما را از رادیو صدای انجیل میشنوید. حضرت پولس میگوید لیکن از افسانه های حرام احتراز نما و در دینداری ریاضت بکش، که ریاضت بدنی اندک فایده ای دارد، لیکن ریاضت دینداری برای هر چیزی مفید است که وعده زندگی حال و آینده را دارد. این سخن امین است و لایق قبول تام، زیرا که برای این زحمت و بی‌احترامی می‌کشیم، چون امیدواریم به خدای زنده که جمیع مردمان علل خصوص مؤمنین را نجات دهنده است. این امور را حکم و تعلیم فرما. هیچ کس جوانی تو را حقیر نشمارد، بلکه مؤمنین را در کلام، دقت کنید دوستان، بلکه تو مؤمنین را در کلام و سیرت و محبت و ایمان و عصمت نمونه باش تا مادامی که نیامدم خود را به قرائت و نصیحت و تعلیم بسپار. حضرت پولس از این آیات برای اینکه مقصود خودش رو تشریح کنه اشاره به انضباط و تربیتی که مردم ورزشکار مخصوصا در میان یونانیان وجود داشت میکنه و میگوید به همان گونه که ورزشکاران از بعضی خوراک ها پرهیز میکنن و غذای درست و مرتبی میخورن و به طور مرتب هم تمرین بدنی دارن تا جسمان قوی و تنومند بشن، به همین نوع مسیحیان نیز باید در امور روحانیت تمرینات ضروری و انضباط را داشته باشند و برای رشد و تربیت در امور معنویت و عالم ربانی لازمه که با انضباط روحانی زندگی خود را به سر بیاورند تا در روحانیت رشد سریع‌تر داشته و تا بیشتر مورد استفاده خدا قرار بگیرند و یا خدا آنها را بیشتر برای مقاصد خودش به کار ببره. و پولس در این آیات سه طبقه و یا سه مرحله زندگی رو مورد بررسی قرار میده. در آیه 7 امر میکنه که ای تیموتائوس، بیهوده وقتت را صرف حتی شنیدن و یا بحث کردن روی عقاید پوچ و داستانها و افسانه های بی سر و ته و یا احادیث تلف نکن. دوستان، این نوع افسانه های پوچ و خرافات بدبختانه از قدیم بوده و هنوزم هست. چقدر جای تأسفه که ساده دلان این احادیث را به جای حقیقت پذیرفتن و خیال میکنن که حقیقت محضه، در حالی که اگر لحظه ای عقل و منطق خود را به کار ببرن، آن وقت متوجه خواهند شد که چقدر این افسانه ها بی سر و ته هستند. امروزه در بسیاری از نقاط مختلف عالم دنیا، مردم دل خود را به افسانه های بی سر و ته خوش میکنن تا اینکه به حقیقت خدا، که البته این افسانه ها، این احادیث مخالف کلام خدا هم می باشه. با این حال مردم بیشتر دل به این چیزها سپردن. این نوع تعلیمات امروز نیز بسیاره که بر اساس تعلیمات غلط و ضد خدا بنا شدن. برای همینه که پولس به تیموتائوس میگه تو وقتت را صرف جر و بس کردن با اینو افراد نکن. و بعد میگه تو دشمنان راستی رو بشناس، بدان که این جر و بس ها، این افسانه های بی سر و ته از عقاید غلط هستند. همونطوری که یک شیمیدان میتونه سم های مختلف را جابجا کنه و آنها را میشناسه و در مورد قدرت مخرب کننده آن اطلاع داره، ولی اجازه نمیده که این مواد کشنده بر دست و پایش ریخته بشه و او را آلوده و نابود کند، به همین نحو یک کشیش خوب باید بتونه این احادیث را که تعلیمات غلط میدن تشخیص بده، ولی اجازه ندهد که بر او و بر اعضای کلیسا نفوذ کند. سپس در آیه 7 و 8 پولس از اصطلاح عامیانه استفاده میکنه. ببینید، در شهر افسوس میدان ورزشی بسیار بزرگی بود که امروز هم هنوز خرابه های آن جزی از شاهکارهای هنری جهان محسوب میشه. در این میدان ورزشی بیش از 100 هزار نفر تماشاچی میتونست در آنجا بنشینه و مسابقات المپیک در آنجا برقرار میشد. پولس رو به ایمانداران آن شهر میکنه و یادآور میشود که همان گونه که ورزش برای بدن مفیده و در این راه ورزشکار باید نظم در هر چیز داشته باشه و حتی انضباط قضایی را مراعات کند، به همین نحو نیز باید در امور روحانیت شخص باید صاحب نظم و تربیت باشه. در رساله به قرنتیان حضرت پولس یادآور میشود که بدن ما، حتی این جسم خاکی که داریم، نه فقط عطیه الهی است، بلکه جایگاه و یا عبادتگاه خدا نیز محسوب میشه. زیرا ما به وسیله این بدن خدا را عبادت میکنیم. حالا میگوید بدن شما مکانی است که روح خدا در آن ساکن میشه و یا هیکل روح القدس، جایگاه پرستش خداست. خدا این بدن را عطا کرده تا آن را برای جلال خیش به کار ببرد. بدن ما وسیله است برای خدمت او. حالا میگوید ورزش بدنی اثرش مفیده، ولی برای مدت کوتاه است. تا اینکه عمرمون رو از دست بدیم دیگه این ورزش ها از بین میره. ولی تمرینات روح و یا رشد و تقویت کردن در روح ثمرش جاودانه و ازلی است، نتیجه است جاودانه است. پس کوشش خودت رو در راه تقویت روح و روانت به کار ببر. ببینید، پولس نمیگه که ای تیموتائوس یکی از این دو را انتخاب کن. نمیگه از ورزش کردن دست بردار و یا ریاضت دینداری فقط بگیر. خیر، بدن سالم برای خدمت خدا مفیده، ولی تأکید ما، دوستان عزیز، توجه ما باید برای امور روحانیت و روشدران باشد، نه فقط به فکر سلامتی و تقویت جسممون باشیم، بلکه توجه به امور روحانیت داشته و به همان گونه که در عالم جسم رشد میکنیم، در عالم روح نیز باید رشد کرد. مرحله سومی که پولس در آیه 7 و 8 به آن اشاره میکنه، جاودانه بودن مقدسان میباشه. مرحله اول پرهیز کردن از تعلیمات و افسانه های بد و نادرست بود. مرحله دوم موقتی بودن عمر خاکی ما در این عالمه. و مرحله سوم جاودانه بودن مردان خدا و یا قدیسان می باشد. یکی از مردان خدا گفته است که هدف بزرگ زندگی اصلاح شدن شخصیت آدمی به وسیله حقیقت خدایی است. دقت کنید، هدف بزرگ زندگی اصلاح شدن شخصیت ذات ما به وسیله حقیقت خدایی می باشد. صفات و سیرت و شخصیت آسمانی و خدایی برای هر شخصی به مراتب بالاتر و مهمتر از هر نوع ورزش و یا مقام و تحصیل می باشه. پولس در این آیات تیموتائوس رو دعوت به یک مبارزه روحانی می کنه و می گوید بیا و در راه تقوا و قدوسیت رشد کن. بیا و سیرت و صفات خدا را در زندگی پیش خودت بکن که جاودانه و ازلیه و اینکه ما موجود جاودانه هستیم. پس چه خوبه که ابدیت را در حضور خدا به سر بیاوریم، نه در آتش جهنم. اما این تمرینات روحانی و یا تجربه های روحانی که باعث تقویت ایمان می گردد آسان نیست. و اگر من و شما بخواهیم که زندگی خدا پسندانه ای را داشته باشیم، باید بدانیم که راه ما، تمرینات ما، روش زندگیمون بسیار سخت خواهد بود. می فرماید که راه تقوا و پاکی همراه با زحمت و سختی می باشد. دوستان عزیز، راه خدا در این عالم راه آسانی نیست. عیسی مسیح فرمود که از در تنگ داخل شوید که راه بسیار باریک و سخت است و جویندگان آن بسیار کم هستند. در آیه 9 می گوید که من به خاطر این راه، یعنی راه خدا، راه زندگی خدا پسندانه، راه تقوا و پاکی، زحمت و بی احترامی می کشم. یعنی به خاطر زندگی که می خواهم مطابق اراده خدا باشه دارم، عمرمو که به سر می آورم، همیشه زحمت و جفا و بی احترامی خواهم دید. اما این راه تقدس نه فقط باعث برکت و سعادت آخرت ما خواهد بود، بلکه باعث برکت دیگران نیز خواهد بود. می دونید چرا؟ چون ما را قادر می کنه که برای دیگران نمونه باشیم، تا دیگران را نیز در این امور تشویق کنیم و آنان وقتی زندگی خدا پسندانه و شایسته ما را میبینن، وقتی عملا شاهد پاکی و تقوا و درستی ما بشن، خود نیز حاضر بشن راه پاکی را طی کنن و جور جفای آن راه را به جان و دل پذیرا باشن. یعنی حاضر باش امروز جفا و سختی ها و ناملایمات روزگار و تهمت ها را به خاطر زندگی پاک و خدا پسندانت رو پذیرا باشی، زیرا اثر آن بسیار شایسته و نیکوست. برای همینه که پولس میگه که تو ای تیموتائوس که شبان یا کشیش کلیسا هستی، تو سایر مؤمنین را در کلام و سیرت و محبت و ایمان و عصمت نمونه باش. حضرت پولس از تیموتائوس میخواد که در قسمت‌های مختلف زندگیش برای دیگران، مخصوصا برای ایمانداران، نمونه باشه تا آنها نیز تقویت بشن. و دوست عزیز، امروز به من و شما داره میگه که اگر میخواید زندگی پاک و مقبول پسند خدا را پیشه و روش زندگی خودت بکنید، شما که ایماندار و مؤمن هستید، شما که خدا ترس هستید، شما که خدا را دوست دارید، شما که عشق به خدا دارید، باید در این مراحل از زندگیتون نمونه کاملی برای دیگران باشید. اول در کلام میفرماید مؤمنین را در کلام نمونه باش. گفتارتون باید همیشه همراه با حقیقت و راستی باشه. حرفای بی‌معنی و متظاهرانه رو از خودمون دور کنیم. قربان صدقه های بی‌معنی رو که برای شاد کردن دیگران در زندگی روزمره رو به کار میبریم ولی اکثرا پر از تظاهر میباشه، از خودمون دور کنیم. خیلی وقتا پهلوی شما هستن افرادی که صد بار فدایت شوم به شما میگن، صد بار تعارف های عجیب و غریب میکنن، میخوان به وسیله این حرفا در حقیقت توجه شما را به خودشون جلب کنن و بگن که به به ببین چقدر ما دوستتون داریم که فلات میشیم و یا چقدر عزیز مایی. ولی دوست من، لحظه‌ای که از آنها دور بشی، خدا میدونه که پشت سرتون چه چیزها میگوین. حضرت پولس میگه شما که عاشق خدایید، شما که مهر خدا در قلب دارید، شما که خدا ترس هستید، در راستی و با محبت صحبت بفرمایید. مواظب گفتارتون باشید. برای بقیه ایمانداران نمونه باشید. از دهان شما نباید هیچ حرف رکیک و دروغ و زشت بیرون بیاد. نه فقط در گفتار، بلکه در عمل نیز مؤمنین باید نمونه باشند. میگوید مؤمنین را در کلام و در سیرت نمونه باش. سیرت در اینجا اشاره به نوع زندگی است که حضرت پولس میخواد توجه ما را به آن جلب کنه، زندگی که من و شما باید مطابق کلام خدا اون رو به سر بیاوریم. خواست خدا را در تمام مراحل در هر عملی باید اطاعت کنیم. هوا و هوس و خواستهای نفسانی خود را ترک کرده فقط طالب اراده خدا باشیم. ما نباید مانند ریاکاران باشیم، زیرا ریاکاران زبانن اعتراف میکنن که خدا را میشناسن و یا با صدای بلند نام خدا را شب روز بر زبان میآورن، اما عملا منکر وجود خدایان. و دوست عزیز، باید بگویم که این نوع ریاکاری همیشه خطر جدی برای همه ما است. من و شما ممکن است شب روز خدا را بخوانیم، ولی در حضور خدا ریاکار محسوب بشویم و خدا به شدت از ریاکاری متنفره. و می دانید ریاکاری به چه کسانی میگن؟ به کسانی که ادعای خدا پرستی می کنن ولی از خداوند اطاعت نمی کنن، از خدا پیروی نمی کنن. به کسانی که میگوین خدا را میشناسیم و خدا را دوست داریم، ولی دروغ دارن میگن، در زندگیشون فوش میدن، بد و بیرا به افراد میگن و ظلم میکنن، حق بازی میکنن. این افراد اگه بگن خدا پرست هستن، بدانید دوست عزیز متظاهرن، حتی عبادتشون هم مقبول خدا نیست، خدا دعای آنها را نخواهد شنید، زیرا خدا از این صفات ناشایست متنفره. و کسی که میگه خدا را دوست دارم ولی این چیزها را انجام میده، ریاکاره. پولس میگه اما تو که عیسی مسیح رو پیروی میکنی، تو که مسیحی هستی، تو در عملت نمونه باش، ایمانت را عملا نشون بده. یک مسیحی نباید فقط در کلام و سیرت نمونه باشه، بلکه در محبت نیست. پولس در اینجا اشاره میکنه که محبت باید عامل تحرک زندگی ما باشه. ما نیکویی و محبت میکنیم، چرا؟ چون که خدایی که ما را محبت کرده است، خدایی که ما را خلق کرده است، خدا به ما نیکویی کرده. او ما را اول محبت کرد، او اول به ما نیکویی کرده. ما نیز محبت کردن و نیکویی نمودن را جزی از زندگی خود میگردانیم، زیرا دوستان عزیز محبت خدا را در زندگی چشیده ایم و دیده ایم که چقدر نیکوست، و در این راه باید برای دیگران نمونه باشیم. نه فقط در کلام و سیرت و محبت نمونه باشیم، بلکه میگوید در ایمان نیز باید نمونه‌ای برای سایر مؤمنین و ایمانداران باشیم. ایمان یعنی چی؟ ایمان یعنی اعتماد کردن به خداوند و گفتارش، یعنی وفادار بودن به او، یعنی محبت و ایمان غالبا همراه یکدیگر و با هم متحد هستند، زیرا ایمان همیشه به وفادار بودن خدا منتهی می‌گردد. و اگر ما ایمان داریم، در حقیقت اعتماد کردن و تکیه کردن ما بر خدا نشون میده که محبت ما چقدر زیاده. زیرا اعتماد کردن به خدا صحبت از دیدن محبت و چشیدن محبت از جانب خدا نیز میکند. اگر ما به خدا اعتماد میکنیم، به خاطر اینکه امروز فیض او نصیبمان شده و میدانیم که به راستی خداوند خدای محبت، خدای بخشنده و خدای نیکوی می باشه. سرانجام در آخر آیه 11 پولس میگه که شما باید مؤمنین را نه فقط در کلام و سیرت و ایمان و محبت، بلکه در عصمت هم نمونه باشید. عصمت و شرافت یا خالصی زندگی، مخصوصا در این زمان آلوده و پر از شریر. دوست من، امروز دنیای ما دنیای شهوت و هوس و فساد است. من و شما میتونیم صادق باشیم در این مورد و به زندگی خودمون نگاه کنیم که ببینیم چقدر این نوع شرارت حتی در وجود ما هم است. خیلی از مردم دنیا به جان که در رابطه ازدواج خود پاک و مقدس و امین و وفادار باشن، میان ازدواجشون رو آلوده میکنن. زناکاری را اون وقت به چیزهای دیگری تعبیر میکنن و فساد اخلاقی و شرف و عصمت را جزی از زندگی خود ساختن. در اروپا و غرب خیلی از جوانان با معشوقه های خود زندگی می کنن و وقتی که از آنها ایراد می گیریم، می گوین چه عیبی داره؟ هر دومون همدیگر رو دوست داریم. حضرت پولس رو به تیموتائوس که مرد جوانی بود می کند و می گوید تو فریب هوس های جسمت نخور، تو تسلیم شهوات جسمانی نشو، تو که با وسوسه و تحریکات جسمانی روبرو هستی، تو خودت رو از این امور دور ساز، از شهوات جوانیت بگریز، فرار کن، در عوض رابطه پاک و مقدسی با دیگران داشته باش. میگوید تو که مسیحی هستی، پاک دامنی را پیشه خودت کن. دوست من، اگر شما خود را مسیحی میخوانی ولی پاک دامن نیستی، فکرتون پاک نیست، شما مسیحی نیستید. در فصل 5 آیه 2 پولس میگوید که برای اینکه در عصمت و عفت و پاک دامنی نمونه باشید، تو باید در فکر و قلبت، در نیت و خواسته هایت پاک باشی، نیت تو باید پاک باشه، خواستهات باید پاک باشه، خالص باشی، ورنه شیشه خورده را از خودتون دور کنید. در آیه 10 ملاحظه میکنیم که اگر زندگی مقدس و پاک و خداپسندانه‌ای داشته باشیم، نه فقط کمک به خودمون و دیگر ایمانداران میکنه، بلکه در زندگی خداشناسا نیز اثر مثبتی میگذاره. حضرت پولس یادآور میشه که عیسی مسیح نجات دهنده همه مردم عالم است و ما که به وسیله او نجات یافته ایم وظیفه داریم که این نجات را نیز به دیگران برسانیم، زیرا ما مسیحیان امید خود را بر مسیح زنده، منجی زنده نهاده ایم، بر خداوند زنده، در حالی که گمراهان امیدی ندارند. عنوان نجات دهنده همه مردمان به این معنی نیست که به هر حال همه انسان ها نجات پیدا می کنند و یا همه به سوی خدا بازگشت می کنند، خیر. بلکه پولس یادآور میشه که فقط کسانی نجات پیدا می کنند و یا کسانی به سوی خدا بازگشت خواهند نمود که ایمان آوردن. هر شخص گناهکاری می تونه با ایمان آوردن به نجات دهندهی که خدا فرستاده، یعنی عیسی مسیح، نجات را تحصیل کنه و به سوی خدا بازگشت کند. پولس میگوید ای تیموتائوس، اگر تو جوان هستی، ولی نباید این تو فکر کنی که چون جوان هستم اگر از کلام خدا اطاعت نکردم عیبی نداره، خدا مرا میبخشه. میگه نفهمم، برای خدا بخشنده است، مرا میبخشه. میگه خیر، اینطور نیست. تو باید در هر سنی که هستی از کلام خدا پیروی کنی و نگذاری که جوانی تو حقیر شمرده شود. وظیفه داری که کلام خدا را بشارت دهی و این کار را هم بکن. پولس می‌داند که افرادی در کلیسا هستند که تیموتائوس را به خاطر جوان بودنش حقیر می‌شمارند و می‌گویند که او تجربه کافی نداره و در نتیجه با تغییر کردن تیموتائوس او را آزرده و افسرده می‌کنند. برای همین است که میگه نگذار که جوانی تو باعث تغییر بشه. راستی چطور تیموتائوس می‌تونست جلو تغییر شدن از طرف بزرگسالان بگیره؟ آیا اگر از او انتقاد کردن او هم با حرفای رکیک و یا با خشم و عصبانیت به آنها جواب بده؟ مگر نه اینکه اگر کسی من و شما را تأخیر کنه فورا میخواییم عکس العمل خشن نشان بدیم تا طرف دیگه جرأت نکنه که ما را تأخیر کنه؟ آیا پولس میگه که اگر کسی تو را تأخیر کرد آن شخص را تنبیه کن و یا تأخیرش کن تا دیگه جرأت نکنه که بالای سرش نگاه کنه؟ نه دوستان، مقصود پولس اینه که اگر کسی تیموتائوس را تأخیر کرد او با نوع رفتارش ثابت کنه که آن شخص در اشتباهه. با نوع رفتارش، یعنی از رفتار احمقانه جوانی که خود را تغییر می‌کنند دوری ورزد، در عوض با رفتار حکیمانش باید برای جوانان نمونه باشه تا وقتی بزرگان او را با دیگران مقایسه کنند متوجه رفتار حکیمانه و خردمندانه او باشند. برای همین است که می‌گوید ای تیموتائوس، لازم است که تو در محبت کردن، در زندگی، در ایمان و در عفت و شرف نمونه باشی. دوستان عزیز، شاید شما در جوانی می‌خواهید روش پاک و مقدسی را طی کنید ولی مورد آزار و مسخره هم مسلکان خود قرار می‌گیرید و تحقیر می‌شید. با حرف‌هاشون شما را تحقیر می‌کنند. بهترین راه این است که از این دوستان جدا بشوید، هم رنگ جماعت نشوید. زیرا جدا شدن از این دوستان به مراتب بهتر است که پاک و مقدس باشید تا اینکه شریر باشید و با جمع باشید. پس از شهوات جوانی بگریز و با فکر و نیت و قلب پاک با آن به مبارزه بپرداز. من برادر شما کشیش رضا مسعودی، تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدا یکتا یارتان باد.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.